أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المجتمع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعزة السكب محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. از کدام خدمت های کریمی که این جلسه دوم رو در سفق زیستنوری رو در کتاب خونه تدارک کنیم، که هم جمع دوستانی که در جلسه شرکت میکنن بنزه درس قبلی نیستن، و هم اینجا گاهی درس های دیگهی در همین ساعت هست، به وقت تزاهمی پیش نیاد. ولی انشاءالله دیگه امروز فرمودن اینجا ادامه بدیم، انشاءالله جلسات بعد در محل کتابخونه جلسه رو برگزار کنیم. راجب سلسله درسم امروز درس 102، ولی دومین درس بحث استنساخ و استطعام. از باب این که سلسله درس ها ثبت و ضبط بشه بمانه، که بعدا مراجعه میکنن دوستان میخوان پیاده کنن، یا افرادی یا در مرسی فقاحت بارگذاری میشه، شماره دروس خلط نشه. از جهت ارز کردم خدمتون. خب ما جلسه گذشته پاره ای از اصطلاحات رو توضیح دادیم، گفتیم اگر اینا توضیح داده نشه ممکنه که در واقع نتونیم با هم همزبانی کنیم و تلقی مشترکی از تعابیر داشته باشیم. اصولا همزبانی ناشی از همذهنیست. مهمترین اصطلاح در این مبحث خود استنساخ هست و استطعام. گفتیم استنساخ از نسخ، از این ماده نسخ است، و به معنای نقل در لغت، یا به معنای اینکه چیزی شبیه دیگری است، مثل دیگری است، به کار میره. لذا وقتی کسی از رو کتابی مطلبی رو مینویسه، یک کتاب رو قدیم که چاپ نبوده، نویسنده ها و احیانا خوشنویس ها میشستن و یک کتاب رو تماما منتقل میکردن و رو کاغذ مینوشتن، یه جلد نسخه دومی هم به وجود میامد. اون دومی میگفتن نسخه، چون چیزی بود که مطالبی از قبلی به این نقل شده، یا به این جهته که نقل معنی میشه، یا به این معناست که چون این شبیه اون میشه، این همون است در واقع، از این جهت میگفتن شبیه است. ولی استنساخ رو در عربی احیانا و کلونینگ رو در لاتین میگن، در فارسی هم میگن همانند آوری، مشابه سازی تعبیر میکنن استنساخ رو، برای اینکه یک نسخه جدیدی دیگری از اون اصل ایجاد میکنن. این سلولی رو که از یک مردی از یک زنی اخذ میکنند و سلول دیگری و فرایند در واقع تولید سلول بنیادی رو طی میکنن و او تبدیل به جنین میشه، وقتی اون بچه به وجود میاد عین اصله، در تمام جهاتش شبیه به اون کسی است که از او سلول ها رو گرفتند. این در واقع مفهوم استنساخ بود. استطعام هم از توأمه، میگن توأمان در فارسی فارسی رایج در ادبیات محاوره‌ای میگن دوقلو. دوقلو یعنی بعدم معنی میکنن، وقتی اینا اشتباهه ولی اینجور معنی میکنن، میگن دوقلو یعنی دو تا قلو، یه قل دو قل، قل آن است. بلکه دوقلو فارسی نیست اصلا، دوقلو ترکیه، ظاهران به معنای زائیده یا همچین چیزی، خود کلمه ترکیب نیست، ولی در فارسی اینجور رایج شده که میگن دوقلو یعنی دو قل، قلم یعنی یک دو تا قل، اینجوری معنی میکنه، ولی این دو نیست، یک کلمه از ظاهران. استعتام یعنی همین دوقلو سازی، توامان درست کردن، دو تا توام، دو تا بچه که توی رحم بزرگ میشن اینا توامند، دو تا توامند، دو نفرند. یه وقت به طور طبیعی اتفاق میفته، یه وقت به صورت غیر طبیعی اتفاق میفته. طبیعیش این است که به هر حال دو اسپرم حرکت میکنه، وارد دو تا تخمک در رحم یک زن میشه، خب دو تا بچه شکل میگیره، دو تا حمل به وجود میاد و تبدیل به جنین میشه و بزرگ میشه و متولد میشن. یه وقت استعتام اینطوری اتفاق میفته، این یه روند طبیعی است که رخ میده. یه بار استعتام به نحو صناعی اصطناعی صورت میپذیره، در نتیجه در واقع از طریق یه نوع استنساخ این انجام میگیره، از طریق مشابه سازی این فعل این روند طی میشه و صورت میپذیره. استنساخ اصطناعی سه جور لاقل اتفاق میفته. در واقع استنساخ علل اطلاق طبیعی دارد و غیر طبیعی. طبیعیش همون استعام دو تا توام ساختنه که بدون دخل و تصرف بشری اتفاق میفته. همینی که افرادی دو تا بچه دارن، سه تا بچه دار میشن، چهار تا بچه دار میگوید در یک شکم در یک رحم شده، پنج تا بچه متولد شده مثلا، این خوب هست، این طبیعیه. اما گاهی به صورت صنعتی و صناعی این استعام انجام میشه و در واقع این رو میشه گفت استنساخ. استنساخ من دقیق اینه، چون در اون طبیعیه کسی از کسی، چیزی از چیزی نسخه برداری نمیشه، خود به خود رخ میده. کلمه استنساخ باب استفعال و طلب نسخه است، یعنی باید کسی اراده کنه، منشأ ارادی داشته باشه این نسخه برداری. استنساخ باید منشأ ارادی داره، یه کسی باید بخواهد که این اتفاق بیفته، پس بنابراین باید یه سازکاری رو به کار بگیره، یک فناوری رو به خدمت بگیره تا این اتفاق بیفته که یه استنساخه رخ بده. ولذا این میشمون استعام صناعی که از طریق استنساخ انجام میشه. ولی استنساخ خودش سه جوره، یه بار به نحو گرچه صناعی و با تصرف در آزمایشگاه با احیانا فعل و انفعالاتی انجام میپذیره، اما بدون اینکه چیزی افزوده بشود، در فرایند چیزی افزوده نمیشود. یک خلیه و یک سلول رو دریافت میکنن، خلیه و سلول جنسی رو، و سلول جنسی رو تقسیم میکنن و در رحم قرار میدن. اون سلول تقسیم شده هر کدوم تبدیل میشن به مبدأ و تکثیر میشن، و وقتی سلول بنیادین در واقع سلول جنسی تکثیر میشه، از خود به هدایت الهی انواع سلول ها رو تولید میکنه که گفتیم یک سلسله یک گونه یا سلول ها رو تولید میکنه که مأمور قلب رو بسازه، گونه دیگر مغز رو میسازه، گونه دیگر استخوان رو میسازه، گونه دیگر لحم رو میسازه، گونه دیگر پوست رو میسازه، گونه دیگر مو رو میسازه، گونه دیگر کلیه رو میسازه، گونه دیگر ریه رو میسازه. به این ترتیب این خودشو تکثیر میکنه. در اون تقسیم در واقع انگار دو تا سلول بنیادی داشته باشیم، انگار دو تا اسپرم ورود کنن در دو تخمک و تو امان به وجود بیاد. به این ترتیب با یک البته کار صنایعی است، باز هم بالاخره با فرایند علمی و آزمایشگاهی این دوگانه سازی اتفاق میفته، ولیکن تصرف عمده دیگری صورت نمیپذیره. اینو بهش میگن الاستنساخ الانجابی، استنساخ تولیدی در واقع، تولید مثلی، انجاب تولید مثل، استنساخیست برای اینکه مثل دیگری به وجود بیاد، دو تا مثل به وجود بیاد. چون از سلول اخذ میشه، سلول رو چنین میکنن، در این حال الاستنساخ الخلوی هم گفته میشه، استنساخ سلولی. در فارسی هم میگیم شبیه سازی تولید مثل. در واقع برای اینکه یک انسانی به وجود بیاد، دو تا انسان به وجود بیاد شبیه هم، یا دو تا حیوان به وجود بیاد شبیه هم و شبیه به مبدأش، احیانا در واقع اقدام میشه به تولید به اصطلاح چنین سلولی. عرض شود که با ولی یه شکلش این که عرض کردیم از اون سلول جنسی تفکیک میشه، بلازه ترتیب من به اصطلاح اول به همین شکل نوشته بودم که اون فرایند بهره‌برداری از سلول جنسی رو توضیح بدم، ولی دیدم اون سلول تولیدی خیلی فرایند دشوارتری داره، اول اون آوردم، الان تو ذهنم نبود، اون اول مورد اشاره قرار دادم. به هر حال تفاوت نمی کنه. یه وقت در واقع استنساخ به این شکل صورت میپذیره که سلول رو تقسیم میکنیم و اون تبدیل میشه به دو تا سلول گویی بنیادین، بعد خودش رو تکثیر میکنه. این در حقیقت از این اصطلاحا میگن رویانی، از رویان، از چیزی که قابلیت رویش داره، قابلیت تکثیر داره استفاده میشه، از سلول جنسی که قابلیت تکثیر داره. در دانشگاهی هم که پژوهشکده‌ای داریم به من پژوهشکده رویان، همین رویانه، یعنی قابل رویشه، فارسی کلمه رویان در واقع. خب این یه شکله. شکل دیگه اینیست که الان شروع کردیم عرض کنیم که میان یک سلول رو از یک فرد میگیرن و مختصات ژنتیکی او رو تخلیه میکنن، مختصات وراثی او رو تقلیل میکنن. در درون هر سلول نقشه‌ای وجود داره، همه اون چه که مورد حاجت او هست در اون نهفته است. اینو بهش میگن در واقع نقشه ژنتیکی، نقشه جنومی. احیانا الخریطه الجنومی، الجنومیه. بعد یه سلول دیگر هم عکس میکنن، او رو هم تخلیه میکنن. بعد این نقشه ژنتیکی مثلا سلول اول رو منتقل میکنن به غشاء سلول دوم، بعد اینو منتقل میکنن به رحمی و این میشه سلول بنیادین، و در اون رحم این سلول بنیادین ساختگی شروع میکنه به اصطلاح تولید سلول های دیگه. همونطوری که سلول بنیادین طبیعی که با تلقی طبیعی اسپرم اوول نطفه منی و به اصطلاح تخمک به وجود می آمد، چون کلمه منی قبل از نطفه است، نطفه اون حالت ملقحه رو نوعاً گفته میشه در قرآن، هم اینجوری است، ولو اینکه ظاهراً در قرآن نطفه به دو معنا به کار رفته، به معنی منی هم به کار رفته. در واقع یه وقت به طور طبیعی این تلقیح رخ میده و میشه نطفه، و نطفه میشه حمل و هم میشه جنین و بعد متولد میشه، میشه به اصطلاح بچه. یه وقت هم هست که این سلول بنیادین طبیعی است. عرض کردیم این نوع سلول رو از بین سه قسم سلول، سلول همه‌توان یا پرتوان میگن، به اعتبار اینکه استعداد و ظرفیت تکثیر خودش رو داره، توانایی تولید سلول‌های گوناگونی داره برای خلق سایر اعضا و سایر جواری که مورد نیاز پیدا شدن یک انسان یا هر حیوان دیگر است. این فرآیندی که طی میشه در تولید سلول بنیادین به اصطلاح شبیه ساز، این فرایند چهارگانه رو طی میکنه. اول در واقع یک خلیه و سلول تخمکی از یک زنی اخذ میشه و نقشه ژنتیکی او رو تخلیه میکنن، که نقشه ژنتیکی اسمش همونیست که زیاد میشه بین دی این ای میگن بهش. همه خصوصیات این فرد در این داخل سلول که خود سلول هم دیدنی نیست، جز به دستگاه پیشرفته میکروسکوپی نمیشه ملاحظه کرد، تمام نقشه حیاتی این انسان موجود زنده در این سلول هست، در تمام سلول این وضعیت وجود داره. اول تخلیه میکنن، یک به سر سلول رو دریافت کنن، دوم این تخلیه رو در وقت این خلیه رو تخلیه میکنن، توهی میکنن از این نقشه ژنتیکی، و یه به سر خلیه دیگه یک سلول دیگری هم اخذ کنن، اونم توهی میکنن از نقشه در واقع ژنومی و ژنتیکیش یا DNAش رو در واقع خارج میکنن، و دی ان ان خالی شده از یک از اینها رو در دیگری وارد میکنن. به این ترتیب یک به اصطلاح سلول به وجود میاد که غشایش از یک سلول، نقشه ژنتیکیش از یک سلول دیگه است. بعد با جریان الکتریسته اینو فعال میکنند، باعث حرکت و فعال شدن این سلول به وجود آمده میشن. به این ترتیب این شروع میکنه به رشد کردن و آرام آرام تولید سایر سلول های مورد نیاز جباره، و از این طریق یک به اصطلاح موجودی به وجود میاد عین اون عنصری که این سلول ازش اخذ شده. اگر حیوان مختصاتی داره همون مختصات رو پیدا میکنه، اگر انسان مختصاتی داره همون مختصات رو دارا میشه. به این ترتیب یک از اگر از انسان یک انسان به وجود میاد، اگر از حیوان یک حیوان شبیه حیوان اصلی به وجود میاد. از شبت که نوع سوم، اون در واقع اولی رو که اول توضیح دادیم در واقع استنساخ جنینی تعبیر میشه ازش، چون در مرحله سرآغاز جنین شدن اون تفکیک رو انجام میدن، دو تا سلول به وجود میاد. اون قسم دومی که گفتیم رو تو دو نوشته مو اسم اوله خلوی میگن، چون در واقع مبناش یک سلول ساده است که از یک انسان از یک زن اخذ شده. نوع سوم از استنساخ سلاحن میگن جزئی یا استعلاجی. از سلول بنیادین بهره برداری میکنن برای درمان. مثلا فرض کسی کبدش گرفتار سرطان شده، درگیره، کبد رو اگر از بین نرفته باشه مثلا برش میزنن، اون قده رو خارج میکنن، اگر ریشه ندونده، اگر تسری پیدا نکرده بخشای دیگه، اینو مطمئن میشن با بهره برداری از سلول بنیادین این کبد رو ترمیم میکنن. کسی استخوان شکسته کنده شده افتاده مثلا فرض کنید، این از سلول بنیادین بهره برداری میکنن، استخوان رو میرویانن، استخوان رشد میکنه و جبران میشه. جابر در دعاها داریم راجع به خدا متعال که جابر کسر عظم الکثیر که استخوان شکسته رو تو تدارک میکنی، جبران میکنی، گویی میرویانی، در واقع شاید اشاره به همین نوع فرایند هست. ریه کسی درگیر سرطان شده، ریه رو وقتش بر میدارن، ولی بعد مدتی با بهره‌برداری از سلول‌های بنیادین اون ریه رو ترمیم میکنن. این چون برای معالجه این روند استفاده میشه، بهش میگن الاستنساخ الاستعلاجی، یعنی شبیه اون وضع قبلی ریه، شبیه وضع قبلی کبد، کلیه، شبیه وضع قبلی استخون به وجود میاد. باز اینم شبیه در واقع، در این حال اون معنای نقل نسخ هم باز میتونه اتفاق بیفته، برای اینکه با انتقال یک سلول بنیادین این اتفاق، این جریان واقع میشه و فرایند طی میشه. به این ترتیب در واقع هم به مفهوم نقل هم به مفهوم نسخ در اینجا هم میتونه در واقع صدق کنه. از شبت که در خصوص احکام، حالا اگر بخوایم ورود کنیم بحث کنیم، یه بحثی رو من تأمل کردم و نوشتم تر خواهیم کرد، و اون این است که ما در موضوعات جدید، بحثای جدید فقهی که نوعاً منابع نیست، آراء وجود نداره، ادله‌ای به کار گرفته نشه تا انسان مثلا بگه خب اینجور استدلال شده، همون را انسان تکرار کنه، اونا را نقد کنه، تکثیر کنه اون دسته از ادله رو، فروع فقهی مطرح نشده، بگیم آقا چه پرسش هایی وجود داره که باید پاسخ اون پرسش ها رو داد، این سر مشکلات رو داره. یکی از کارهایی که لازمه انجام بشود این است که ما یه سازکار و یک فرایند و یک شیوه ای رو برای تولید فرو باید بحث کنیم. چگونه میتونیم در یک مسئله، در یک موضوعی که پیشینه نداره و فروعی نداره، خب باید فروع فقهی رو پیش رو بگذاریم، شروع کنیم یک یکی بحث کنیم. ظاهر امر این است که خب کاری نداره، خب بذاری فروع مطرح میکنیم، ولی واقع امر این است که بسیار کار دشواریه. میدونید به چه جهتی طی این حدود 150 سال گذشته مثلا عروت الوثقا اینقدر مورد توجه فقهای ماست؟ با وجود اینکه عروت الوثقا یه دور فقه کامل نیست، به نظر میاد 27 بابه از 52 باب در حدی که حضور ذهن دارم ناقصه، یعنی عروت الوثقا به کل ابواب سید نپرداخته، اما به همون ابوابی که پرداخته از جمله خصوصیاتش این است که تفریع و فروع فراوان کرده. لازم کسی ما درس خارج بگه، فروع مشخصه، سید رأیشو داده، خون فقیه هم میاد مطابق رأیو، خلاف رأیو، یا هر تصرفی که در رأیو انجام میده اظهار نظر میکنه، بحث میکنه، استدلال میکنه، و در نتیجه کار آسانه. اما اگر شما یه مسئله محوری رو، کلی رو بدید دست کسی، بعد بگید حالا بحث کن، خود تولید فرو کار بسیار دشواری است. اون چیزی که در روایات ما اومده، علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع، یعنی نقش فقیه تفریعه، چگونه تفریع کنیم، چگونه فرعیات و مسائل جدید رو از تو این در این زمینه مسئله کلی بکره بدی و به پیشینه تولید کنیم. این خودش امریست، این خودش احتیاج به یک فناوری داره. در مجموع من کلیش عرض میکنم، بعد شیوه در واقع تولید فروع فقیه رو جلسه بعد بحث میکنیم. راجع به این سه نوع استنساخ، در خصوص سومی کمتر کسی مخالفت کرده که آقا شما با سلول بنیادین احیانا کسی نقص عضو پیدا کرده ترمیم کنید، ریش آسیب دیده ترمیم کنید، چه اشکالی داره؟ هستن کسانی که در این حد هم قائل به حرمتند. اصولا از باب اینکه ما در فرایند خلقت نباید دخالت کنیم، هم بین مسلمین و احیانا بیشتر بین عامه و هم بین یهود بسیار متسلبانه، هم بین مقامات روحانی مسیحیت، هستن کسانی که با این روند مخالفت میکنن. حالا بعضی به اعتبار اصل قضیه میگن آقا در فرایند خلقت نباید دخالت کنیم، نباید ما سرک بکشیم تو اون سنن خلقت الهیه. بارا به ما چه که به ما چه رزد که ما بیم ورود کنیم ببینیم خدا جهان رو چگونه داره اداره میکنه، تکوین رو چگونه داره اداره میکنه، خلقت رو چگونه تمشیت میکنه. جایز نیست. ولی خب غالبا موضوع استنساخ استعلاجی رو جایز میدونه.
ببینید الان مثلا قلب خاطی سیزی رو باید بازار شروع بکنه، اول فیلم میشه درست بکنه، چون فیلم ها هست که فیلم دورهای آزمایشگاهی سری تحقیقات انجام میدن و دارید که سری آدم های توبی میشن که مثلا قلبی نیترن یا مثلا سری آدم ها هستن که اصلا احساس ندارن.
اون تو قسم اوله، این که میفرمید شما توی من دارم میگم در استعلاجی غالبا میگن اشکال نداره که خب بالاخره درمان میکنیم فرد رو، تولید نفس تولید فرد نمیکنیم، فردی نمیسازیم، این کلیش آسیب دید تا ترمیم میکنیم، این میگن غالبا اشکال نداره. راجع به قسم اول و دوم، یک جمع غفیری از اصحاب ادیان مطلق باز ممنوع میتونن، راجب حیوان هم ممنوع میتونن، راجب گیاه هم ممنوع ترشد به انسان. کار مهندس ژنتیک رو علی الاطلاق حتی در گیاهان هم جایز نمیتونن، در درخت هم جایز نمیتونن، تا برسه به حیوان و تا ترشد به انسان. خواهد جمله استدلال همینیست که فرمودید که میگن آه اینجوری ما تنوع گیاهی رو از بین میبریم، تنوع حیوانی رو از بین میبریم، تنوع انسانی رو از بین میبریم. تنوع گیاهی رو که از بین ببریم، چون محیطیست رو خدا متعال در یه نظامی به وجود آورده، محیطیست با تنوعش محیطیست خوبیست برای انسان، برای حیوانات، کلا برای ذات هستی و عالم تکوین. اگر ما این نظام رو به هم بزنیم، شبیه اون بحث که قضا و تو اصولم گفته میشه، انگار اختلال نظام در عالم طبیعت به وجود میاد. اختلال نظام در هر صورتش اشکال داره، نباید رخ بده. به نتیجه اصلا نباید ورود کنیم. بیادید اینه. بعضی دیگه میگن که ما در خصوص احیانا گیاهان اشکال نداره، اشجار و نباتات ایراد نداره، در خصوص موجود زنده به معنای زی نفس، ذات نفس، در اینها نباید ورود کنیم. پس برای این قائل به تفصیل میشن. تفصیل دیگه که مهمترین تفصیل و طرفدار فراوان داره، این که در خصوص استنساخ بشری ورود نباید کرد، اما در خصوص استنساخ حیوانی ایراد نداره و عملم شد. راجع به استنساخ بشری گاهی شایعاتی مطرح میشه که چنین چنان شده، جایی مثلا بچه متولد شده فلان، اهل فن میگن نه این اتفاق نیفتاد، اینا شایع است. اما در خصوص حیوان اتفاق افتاده که گفتیم در انگلستان اون گوسفند رو پدید آوردن، در ایران هم نظیرش همین کار شد. اخیراً بعضی میگن به لحاظ علمی اصلا انسان رو ممکن نیست. اخیراً اخباری منتشر شد که انجام شده روی میمونهایی که خیلی شبیه به انسانن، این تولید مثل از طریق استنساخ، استنساخ انجابی انجام شده. گفتن ممکنه پس پرمین، یعنی وقتی در مشابه انجام بگیره در انسان هم خیلی شباهت داره احیانا انجام میتونه بپذیره. ولی تقریبا جمع غفیری از فقهای اسلام در شیعه و سنی بین اصحاب ادیان در مسیحیت و یهودیت و احیانا بعضی از مسالک معنوی راجب استنساخ بشری گفتن نباید اتفاق بیفته. جهتش این است که در استنساخ حیوانی بسیاری از عوارضی که راجع به استنساخ بشری میتونه عواقبی که داره اتفاق بیفته در اونجا اتفاق نمیفته. مثل همین که بگیم آقا یه بچه بیاد بی خانواده است، پدر مادرش معلوم نیست کیست، علاوه از که ما نتونیم مشکل حل کنیم، اگر بیاییم بگیم آقا همونطور که از سلول طبیعی مادری و پدری فرزندی فرایند تهی کرده به وجود آمده منصوب به اونهاست، از سلولی که از وجود همونها اخذ شده باشه و تلقیح رخ داده باشه، جنین به وجود آمده باشه، خوی منصوب به همون صاحبان سلولهای مأخوذه هستن مثلا فرض فرمید. ولی در هر صورت میگن که 1001 مسئله به وجود میاد در چه در اون حدود ورود نشه. این نه بر مبنایی که با اصل و مطلق استنساق یا مهندسی ژنتیک مخالفت میشه که میگن آقا در کار خدا ورود نکنید، بلکه راجع به انسان یه ملاحظات خاصی وجود داره، به همین جهت غالبا منع شده. منتها چون عوامل فراوانی در احکام دخیل است و به جهات موضوع، به جهات وضعیت‌های اولی، وضعیت‌های ثانوی، به جهت آثار مترتب بر احیانا این روندها و فرایندها به نحو اولی یا به نحو ثانوی، با این مجموعه عناصر و عوامل دخیل که باید یه منطقی تولید به وجود بیاد برای تولید فرو، حسب هر موردی احیانا یک منعی احیانا مطرح میشه. در بعضی از مواقع هم ممکنه بعضی از فرو و فروز مطرح شه که بشود گفت منعی نداره. وقت ما الان انشاءالله جلسه بعد اون شیوه نامه و طرز تولید در واقع فروع رو بحث میکنیم که خودش به نفسه ارزشمنده و یک نوع قاعده گذاری برای این نوع موارد در همه موضوعات جدید و مستحدث و مستجد است. وقت اینجا هم انشاءالله به کار میبریم و فروع رو تولید میکنیم. راجع به اصل جواز ورود در این بحث ها باید بحث کرد، ولی چون ما قبلا بحث کردیم نسبتا به تفصیل الان ورود نمی کنیم تا از موضوع خاص استنساخ و کلینیک و مسائل اون خارج نشیم و فقط تمرکز میکنیم بر همین موضوع و مسئله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.